ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر اعلام کرد گروه حکومت اسلامی داعش پس از 4 سال از استان حلب عقب نشینی کرد. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد خواهان برقراری حکومت قانون و آزادی اجتماعات در ونزوئلا شد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی گفت در حمله به خان شیخون از گاز سارین استفاده شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر میگوید گروه حکومت اسلامی داعش پس از 4 سال با پیشروی ارتش سوریه از استان حلب عقب نشینی کرده است. مدیر سازمان نامبرده رامی عبدالرحمن میگوید با پیشروی نیروهای حکومتی داعش از 17 روستای استان حلب خارج شده و عملاً تمام استان عقب نشینی کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز داعش امروز مجدداً شهرک صنعتی در شرق رقه مرکز خود را پس گرفت. گفته می شود داعش جدا از شهر رقه هنوز نواری به طول 200 کیلومتر در منطقه دره فرات تا مرز سوریه با عراق را در تسخیر خود دارد. پژوهش صورت گرفته از سوی سازمان بین المللی ناظر بر تسلیحات شیمیایی هاکیست در حمله مرگبار به شهر خان شیخون سوریه در نیمه فروردین ماه از گاز سارین استفاده شده است. نتایج این پژوهش که امروز منتشر شد آخرین مورد از تایید استفاده از تسلیحات شیمیایی در جنگ داخلی سوریه است. در حمله 15 فروردین به شهر خان شیخون در استان ادلب 90 تن کشته شدند. پژوهش صورت گرفته طرف خاطی را مشخص نمی کند، اما یافته های آن مورد استفاده تیم تحقیقاتی مشترک ملل متحد و سازمان منع تسلیحات شیمیایی قرار خواهد گرفت که عامل حمله به خان شیخون را مشخص خواهد کرد. سازمان ملل با انتقاد از حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا خواهان برقراری حکومت قانون و احترام به آزادی اجتماع در آن کشور شده است. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد روپرت کولویل امروز در ژنو از حکومت ونزوئلا خواست تا به قانون اساسی و حکومت قانون در آن کشور احترام گذاشته و آزادی اجتماع صلح‌آمیز و آزادی بیان و عقیده را تضمین کند. منتقدان و معترضان به حکومت نیکولاس مادورو بیش از 3 ماه است که تقریبا هر روز در اعتراض به آنچه شکلگیری دیکتاتوری در ونزوئلا می‌خوانند تظاهرات می‌کنند. این اعتراضات که تاکنون نزدیک به 80 کشته بر جای گذاشته پیوسته به برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و معترضان منتهی شده است. کیمیا علیزاده تکواندوکار وزن 62 کیلوگرم زنان در مسابقات جهانی کره جنوبی موفق به کسب مدال نقره شد. به گزارش خبرگزاری مهر این مدال وی اولین مدال نقره برای تیم زنان تکواندوکار ایران در پیکارهای جهانی به شمار می رود. تیم تکواندو ایران در پیکارهای جهانی کره جنوبی با 3 مدال نقره کیمیا علیزاده، میرهاشم حسینی، آرمین هادیپور و 1 مدال برنز مسعود حجی زواره به کار خود پایان داد. و حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید تحقیر به توصیف وی بسیج، سپاه و دستگاه قضایی حکایت از آنچه وی فتنه جدید توصیف کرد دارد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران و میهمان این هفته یک داریوش پژوهشگر.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما داریوش آشوری است. آقای آشوری یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان و پژوهشگران معاصر ایران است. او در زمینه فلسفه، زبانشناسی، فرهنگ ایرانی، واژه‌سازی و ترجمه کارهای ارزنده‌ای انجام داده است. کتاب او با عنوان عرفان و رندی در شعر حافظ یکی از مهمترین تلاش‌ها برای رمزگشایی شعر این شاعر بزرگ ایرانی است. او برای مدرن‌سازی زبان فارسی و بازسازی واژگانی این زبان تلاش‌های فراوانی کرده است. فرهنگ علوم انسانی او که برای واژه‌های غربی معادل فارسی پیدا کرده بیش از 30 بار چاپ شده است. واژگانی همچون همه‌پرسی، گفتمان و آرمان‌چهر از ساخته‌های اوست. آقای آشوری بعضی از آثار مهم غربی را هم به فارسی برگردانده است، از جمله چنین گفت زرتشت نیچه، مکبث شکسپیر و شهریار ماکیاولی. او در حومه پاریس زندگی می‌کند و من در منزلش با او گفتگو کردم. آشوری خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگید که برای مهمونی شام میخواین کیا رو دعوت کنید؟
بعد از پیشنهاد شما من خب خیلی فکر کردم، مثل همه گرفتاری بزرگیست که
از بین این همه آدم
از چه لحاظ تاریخی، فرهنگ جهانی، فرهنگ ایرانی و چه آدم هایی که در زندگانی خودمون دیدیم و باشون در تماس بودیم، انتخاب دشواری است. ولی هر حالا یه 5 نفری رو اندیشیدم و به دلایل خاصی انتخاب کردم.
بسیار عالی.
توی عالم فرهنگ و زبان ایرانی در درجه اول برای من سعدی خیلی جاذبه و کشش داشته. بعد از در عرصه فرهنگ جهانی دو تا چهره ای که خب باز برای من خیلی جالب بودن و کشش داشتن، یکیش نیکولو ماکیاولی ایتالیاییه و یکی هم فریدریش نیچه آلمانیه که من 4 کتاب ازش ترجمه
کردی. چنین گفت زرتشت که کتاب کلاسیک شده. بله.
بعد در بین ایرانی های مدرن یک چهره خیلی برجسته برای من علی اکبر دهخداست که به خاطر فرهنگ دهخدا معروفه، ولی از جهات دیگری هم آدم بسیار درخشان و جالب. و باز به جهت دیگری که شاید بتونم توضیح بدم، جلال آل احمد.
من بعداً از شما بیشتر میپرسم که در مورد هر کدوم از این شخصیت هایی که شما انتخاب کردی توضیحاتی بدید، ولی چون به هر حال یک مهمانی شام هست، میخواستم اگه ممکن باشه یه موسیقی هم انتخاب کنید که در اون شام ما پخش کنیم.
بله، از اگه قرار باشه از یه اثر من نام ببرم که در روی من خیلی تأثیر گذاشت در عهد نوجوانی من، اون سمفونی کورال بتهوون بود، سمفونی شماره 9. اما برای این بحث شما به نظر من این آهنگ مرغ سحر که شعرش رو ملک الشعرای بهار سروده و نی داوود موسیقیش رو ساخته و بعد آقای شجریان اجرای بسیار عالی کرده، به دلیل خاصی من این مرغ سحر رو انتخاب میکنم.
میشه به من بگید چرا مرغ سحر رو شما دوست دارید؟
مرغ سحر همونطور که میدونید تقریبا به صورت سرود ملی در اومده و یک جور بیان همه سرخوردگی و همه پریشانی خاطر ماست و بعد هم با اجرای خیلی برای درخشان استاد موسیقی آقای شجریان خیلی تاثیرگذار. شما میبینید که چجوری اشک همه رو سرازیر میکنه. خود من درام اتفاق افتاده که چند بار این موسیقی رو شنیدم اشک و چشمم آمده. و بعد هم برای من گویای یه چیز خیلی عمیق جالب و مهم روانی ماست، و اون این که ما وقتی وارد دوران مدرن شدیم به اصطلاح، ما مثلا با انقلاب مشروطیت و دنباله هاش و این قضایا و از وجوه اساسی دنیای مدرن در مفهوم ملت پیدایش اراده ملیه، ولی این موزیک به ما میگه که ما نتونستیم برسیم، بلکه دائم حالت زاری زدن و عرشبت که شکوه کردن ما رو میرسونه. بیان اون تأثیر و درماندگی تاریخی ماست برای من از این بابت معنا داره توی حالا نگاهی که من به تاریخ مدرن خودم دارم.
یعنی خواست سرکوفت شده ما رو بیان میکنه به یک عبارتی. و استاد شجریان هم هر وقت کنسرت میده آخر سر باید اینو بخونه. همه میگن
سرود ملیه،
سرود ملیه
ورشکستگانه.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز بر کن.
حالا برگردیم به مهمونهای شما. مهمون اولتون سعدی.
برای من که خب از نوجوانی من با که حتی از کودکی به حال با این ادبیات و شعر فارسی خیلی مانوس بودم، اون جوهر کل این فرهنگ و این زبان در نبوغ سعدی خودش رو ظاهر میکنه و بعد هم لحاظ نگرش به جهان و زندگی، اون جنبه پوزیتیو نگاهش و در این حال جنبه فروتنانه نگاهش برای من خیلی جالبه. و من میتونم بگم که از خوندن شعر هیچ شاعر کلاسیکمون به اندازه شعر سعدی لذت نمیبرم.
بسیار جالبه. شعرشو بیشتر دوست دارید یا نثرشو دوست دارید؟ گلستان یا بوستان به اصطلاح؟
بوستان به نظر من شاهکار بی‌نظیری است در زبان فارسی و من از اون خیلی بهره بردم و گرفتم. یعنی پس این کاری که من توی کار لغت سازی میکنم، کاری که با زبان فارسی کردم برای نوسازی زبان فارسی در جهت به اصطلاح خواسته های دنیای مدرن، سعدی یکی از منابع اساسی الهام بخش بوده برای من.
بعضی ها از سعدی ایراد میگیرن، به حکمت سعدی ایراد میگیرن، میگوین این به پادشاهان میگفته مثلا این کارو بکنید. شما با حکمت سعدی مشکل ندارید؟
نه اتفاقا به نظر من خیلی حکمتش سنجیده است، یعنی اندرز اخلاقی بهوده نمیده، اون وضعیت بشری رو میشناسه و بعد و متناسب از هر کسی به اون اندرز میده یا هر وضعیتی، ولی همه رو با نظر به اون به قول استاد سیتواسیون، با اون وضعیت کنکرت مشخص اجتماعی، حکم اخلاقی کلی یونیورسال یا به قول بعد جهان روا نمیدونه.
چیزی که امکان پذیر باشه،
امکان پذیر
اون چیزی که در دوری خوده یه خورده وضع بهتر بشه به اصطلاح، تا اینکه ما بخوایم تمام دنیا رو آباد کنیم سر باشه.
دوچار این خیالات نیست.
بس آدم خیلی زمینیه، خیلی پرگماتیست،
خیلی پرگماتیست.
بلبل پر بست زی کنج قفس در نغمه آزادی نوع بشر سرا سی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
بسیار خوب، میریم به مهمان دوم شما که این یکی ماکیاولیه.
خب من از خیلی جوانی آشنا بودم با نامش، یا همون ترجمه اولیه شهریار رو هم مال محمود رو من خونده بودم و خب همون پیش داوری هایی که راجع به ماکیاولی است توی کله من هم بود طبیعتاً، ولی من بعداً در عرصه وقتی که بخصوص انقلاب که اتفاق افتاد و من رفتارهای سیاسی رو که در جهان خودم مشاهده کردم، دیدم که این آدم چقدر درخشان دیده معنای رفتار سیاسی و معنای حکمت و قانون سیاست رو چجوری فهمیده، مسئله رابطه قدرت. و این بود که من به این فکر افتادم که این ترجمه کنم. به حال برای من صحنه‌ای که من به تجربه خودم دیدم خیلی معنادار کرد کتاب شهریار رو.
چی چیزی میبینید شما در شهریار؟ چون خیلی ها میگن این داره اینجا به پادشاهان اندرز میده یا مشورت میده که شما برای ادامه حکومتاتون باید این کارا رو بکنید و در واقع از جنبه منفی نگاه میکنم به ماکیاولی. شما چطوری میبینید؟
ماکیاولی اولا مشاهدگر بسیار دقیقیه، بسیار باریک بینیه و از زمان جوانیش که پستی داشته، شغلی داشته که تصدی شغل سیاسی بوده توی دستگاه مدیریت فلورانس و روزگار او روزگار رنسانسه و روزگاری است که داره اروپای جدید و ذهنیت جدید و دنیای مدرن داره شکل میگیره و این یکی از اولین کسانی است، شاید اولین کسی تو عالم علوم انسانی که آمده مشاهده کرده صحنه واقعی سیاست رو و رفتار سیاسی رو و دیده. از این بابت آدم فوق‌العاده درخشانیه، یعنی اول هم جرأت اینو داشته که درست نگاه کنه و جرأت این داشته که بگه حرفاشو، همون حرفایی که باعث شده که اینا بهش بدبینی را بگن، ولی بعدها بخصوص از قرن 19 به این طرف مثلا با هگل و نرچوار که فیشته و اینا فیلسوفای آلمانی اهمیتش معلوم شد. و به هر حال امروزه دیگه آدم های که اهلیت فهم سیاسی و فکر سیاسی و فلسفه سیاسی دارن به اون به چشم احترام بسیار نگاه میکنن به عنوان یکی از پایه‌گذاران علوم انسانی مدرن.
و اون دیدی که بعضی ها امروز مثلا فرض کنید به سیاست مداران مکار و درو و اینا رو میگن این سیاست های ماکیاولیستی، از نظر شما برداشت غلطی از ماکیاول؟
برداشت غلطی است، یعنی به حال با ارزش های اخلاقی فقط داوری کردن، این هرگز ما رو نخواهد رسوند به اونجا که ما بفهمیم ماهیت سیاست و رفتار سیاسی و قدرت چیه و بعد مسئله نگهداشت قدرت، به دست آوردن قدرت و نگهداشت قدرت چه مکانیزم هایی داره و او در واقع فقط مکانیزم ها رو توضیح میده، ولی در این حال آدمی است که بسیار هم توصیه میکنه که شما باید رعایت مردم رو بکنید، شما بایستی که یک به یک معنای و حال عدالت اجتماعی و این قضایی هم از یاد نمیبره.
ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داد برباد، ای خدا ای فلک ای طبیعت شاد
سهر کن. میرسیم به یک متفکر بزرگ دیگه، نیچه. که شما به هر حال کتاب چنین گفت زرتشت رو بکنم حدود 40 سال پیش ترجمه کردید، خیلی قدیم. نیچه برای شما چه اهمیتی داره؟
یه بخش مهم نیچه لاقل برای من و شاید برای خیلی های دیگه و اون توانایی است که به فرد آدمی میده برای اینکه رو پای خودش بایسته. یه شعاری داره تو اون کتاب اک هوموش به اصطلاح اینک انسان آدم چون اون ترجمه ای میشه کرد که همان شو که هستی و جرأت داشته باش که اون چی که هستی رو برو و علی رغم همه شراخه. خب خود او یه آدم عجیبی بود از لحاظ این که چگونه علی رغم همه شرایط آدمی که استاد دانشگاه بود فلان بود همه رو ول کرد و با فقر و تنگدستی فراوان 20 سال در کنج عزلت زندگی کرد و ولی خب برای خودش یه پروژه‌ای داشت و برای خودش جایگاه تاریخی بزرگی میدید و این یه بخش کمکی به من همین بود که همان شو که هستی برو دنبال توانایی های خودت و علی رغم همه شرایط و همه دشواری ها بتون و من تا حدودی فکر میکنم که موفق شدم که این کار بکنم. و بعد یه بخش مهمش میگه رفته رفته خب من از طریق بعد حال نیچه و بعد آشنایی با تاریخ فلسفه اروپا و اندیشه اروپایی نا این فهمیدم که نیچه یک چرخشگاه بسیار مهمی است به اندیشه اروپایی و چرخشگاه مهمی است که بعداً از دلش مثلا این فلسفه های اگزیستانس ارسوات این بعد مباحث هرمنوتیک و خیلی چیزهای دیگه که بعد مثلا هایدگر و امثال اینها پشت سرش میان همه از زیر نفوذ او هستند. بعد بازگشت او و کریتیک رادیکالی که میکنه از متافیزیک یونانی از افلاطون و ارسطو خصوصا از افلاطون و انقلابی که از این بابت ایجاد میکنه و نقش مهمی که در فلسفه حالا پست مدرن به اصطلاح داره همه اینها برای من دیگه خیلی جالب بود و به من کمک میکرد که من در این حال فکر و فلسفه اروپایی رو بهتر بفهمم.
چرا کتابش اسمش گذاشته زرتشت؟ چه چیز ارتباطی داره؟
بعد اینو من در یه مقاله توضیح دادم. خودش میگه تو هم کتاب که هموش میگه که در واقع یکی از چیزهای محوری اندیشه نیچه این است که میگه که اخلاق که بنیان فکر و فلسفه اروپاییه و اخلاق به اضافه دیانت، این در واقع با این در میافته که نه ما در واقع ارزش ها مربوط به مای انسانیه، ارزش ها مربوط به عالم هستی، عالم هستی خونساست نسبت به همه ارزش های ما. و بعد میگه که تو همون اکهومو که زرتشت اولین کسی است که رفته سراغ یه چهره آرکائیک، یه چهره باستانی که پایه‌گذار ارزش گذاری اخلاقی، چون بنا به ایده زرتشتی همونطور که میدونید جهان بر پایه جنگ خیر و شر، نیک و بده،
بله،
اهورا و اهریمن،
بله درست،
و نیچه در واقع با این بچه میگه که این اولین پایگزار اینه و اولین کسی است که باید به اشتباه خودش پی ببره. به همین دلیل زرتشت او در واقع زرتشتی است که درست 180 درجه معکوس میکنه آموزش زرتشت اول رو، البته با احترام فراوانی که او میگذاره به زرتشت اول.
کتاب میشه چنین نگفت زرتشت، چنین گفت زرتشت.
نوبهار است گل به بار است، لبر چشمم جال بار است، این قفص چون دلم تنگ و تار است.
میریم به یک ایرانی، حالا علی اکبر دهخدا.
علی اکبر دهخدا به اندازه من یکی از چهره‌های خیلی درخشان دوران مشروطیت ماست و اون کاری که او کرد تو کار لغتنامه نویسی، یعنی یه اراده واقعا عظیم انسانی، هم نبود اون اراده که من اشاره کردم که از توش مرغ سحر و اون زجه و ناله در میاد، این درست معکوسش این که ما باید یه کار بنیادی بکنیم. و این دیکشنری آنسیکلوپدی که لاروس رو دیده بود و میخواست که برای زبان فارسی یه همچین کاری بکنه و گوشت از این خودش استعداد ادبی درخشان، خب پیش آهنگ نثر نویسی مدرن فارسی است در واقع با چرند و پرندش.
بله درسته.
و اولین کسی است که زبان عامیانه رو وارد زبان نوشتاری کرده. واقعاً حالا بسیار شیرین و باذوقه و بعد خب مبارز سیاسی درخشانی و ایده های مدرن به حال آزادی، دنبال ایده های آزادی و از این جور مسائل هست. و این پروژه عظیمی که این اجرا کرد توی تمامی آدم هایی که ما میشناسیم از دوره مشروطه، پیشاهنگان مدرنیت ما یا مدرنیته ما، حجم کارش و عظمت کارش بیشتره و احساس مسئولیتش. و بعد هم اینکه خلاص ما بدون این پروژه‌ای که برای زبان باید اجرا بکنیم ما وارد دنیای مدرن نخواهیم شد. بعد هم استعداد فوق‌العاده‌ای که این در کار لغت داشته، لغتشناسی اون قسمت‌هایی که خودش نوشته به خصوص در کار لغت و توضیح لغات و اینها خیلی خوبن. ولی خب بعدها البته لغتنامه رو بعد از مرگ او ادامه دادن، یه دیز زیاد اومده، خب چیزای بی ربط و خصوص و خام هم توش کم نیست، ولی به هر حال اون چیزی که او کرد و پاپایی که او گذاشت به نظر من خیلی درخشان بود. من یکی از چیزای لذت بخشی که هر از گاهی هنوز میگم میخونم چرند و پرند به خداست.
بسیار خوب، میریم به آخرین مهمان شما، جلال آل احمد.
جلال آل احمد هم چهره خیلی جالبی بود. من در عهد جوانی در سن دانشجویی اول بار در خانه خلیل ملکی دیدمش و خیلی آدم جذابی بود، لحاظ رفتار و حرف زدن و اینا آدم کاریزماتیک بود و بخصوص اینکه خب به حال سردمدار این داستان غرب زدگی شد و این یه چهره روشنفکری مهم یه دورانی است از تاریخ ما، دوران طغیان جهان سومی در مقابل غرب و کلونیالیسم و همه این حرفا که عمومی، البته ما یه دورانی است که تمام جهان سوم درش درگیره که ما هم بخشی از اون هستیم. من یه نظریه دارم راجع به این قضیه تاریخی ما، اینکه ما تا یه زمانی شرق هستیم در مقابل هم غرب، هر با تعریف‌های مختلفی میشه ازش کرد، و بعد از شرق ما فرو میفتیم به جهان سوم در زیر فشار غرب. تا اون موقع که شرق هستیم یه عالم دیگریست و توش احساس حقارت هم نمی کنیم و یه داستان دیگریست، ولی از یه جایی به بعد یه دفعه زیر فشار غرب و دستاوردهای دنیای مدرن تو قرن 19 و کلونیالیسم اروپایی، ماها که میگم یعنی تمامی دنیای آسیایی، اینها میشن جهان سوم، دنیای فقر زده، دنیای عقب افتاده، دنیای توسعه نیافته، همه عناوینی که بعداً پیدا میکنه این داستان، و ما هم بخشی از این هستیم. و وقت کینتوزی و نفرتی که از این وضعیت حاصل میشه، این کینتوزی و نفرت رو هم من در پرتو کتاب تبارشناسی اخلاق نیچه تونستم تحلیلش بکنم به عنوان رسانتیمان. و آل احمد یه نمونه اعلای این روشنفکری جهان سومی است که این رسانتیمان رو به شدت، کینتوزی رو به شدت بازتاب میده از درون خودش. از این بابت هم برای من چهره خیلی جالبی است. و اگرچه خود من اولین کسی هستم که همون قرض زدگی رو در همون سنین دانشجویی نقد کردم.
آن احمد شخصا چه جور آدمی بود؟
آدم مهربانی بود و خوش مشرب بود، شوخ و اهل بگو بخند، و از یه طرف هم خیلی هم تند و تیز بود و گاهی هم یخه همه رو بگیره، یخه این اونو بگیره و خلاصه درگیر بشه باهاشون و اینها. و از همه هم مثلا حالا ما نسل جوانتری که آمده بودیم وارد عالم قلم شده بودیم، به او یه جور حالت مرشدی هم پیدا کرده بود برای ما.
کتاب در خدمت و خیانتش رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟
چیز مهمی نیست، یعنی علامت به عنوان متفکر اصلا چیز مهمی نیست، ولی اهمیتش در اینه که سمبل یه دوران تاریخی است، دوران عقده های حقارت جهان سومی و روشنفکری جهان سومی.
بسیار خوب آقای آشوری عزیز، حالا وقت آن رسیده که برای سعدی و ماکیاولی و نیچه و ده خدا و آل احمد که مهمان شما هستن یه فکری هم بکنیم که اینا بالاخره باید چی بخورن.
هر شبت که بنده در آشپزی متاسفانه هیچ هنری ندارم ولی خانم من خیلی آشپز خوبیه.
خب
من به ایشون سفارش میدم که یه خورشت قرمه سبزی خیلی خوب جا افتاده برای مهمانها تدارک ببینن، و خب خورشت قرمه سبزی هم از سمبول های آشپزی ایرانیه، از زمان شاه عباس هم گویا همینطور شهرت داشته قرمه سبزی، و فکر میکنم که میهمانان ما هم از اینکه بخواهی غذای شرقی ایرانی رو بچشن بعدشون نیاد.
حالا در سر میز شام چه بحثی هست؟
آشوات که من فکر میکنم که این مجلس تجزیه خواهد شد. یعنی ماکیاولی و نیچه با هم حرف خواهند زد و عرض کنم که سعدی و من با هم حرف خواهیم زد، ده خدا و آل احمد هم با هم حرف خواهیم زد.
خب شما به سعدی چی میگین؟
من به سعدی هیچی بفنه غیر از ستایش فراوان از سعدی خواهم کرد و لذتی که بردم و بهرهی که از او بردم، و گمان میکنم که او هم خوشحال خواهد شد که 700 سال بعد از مرگ او برای یه آدمی که هنوز هم شاید سرش به تنش میارزه این همه از او ستایش میکنه.
حتما خوشحال میشه. نیچه و ماکیاولی چی دارم به هم بگم؟ هیچ ارتباط فکری به اینها هست؟
بله، من روی تم مسئله قدرت میتونه
عبته.
آره، خب نیچه که مفاهیم اساسی فلسفیش که میگه گفتن جنبه متافیزیکی حتی پیدا میکنه مفهوم قدرته و مفهوم در ویلت سرماخته به اصطلاح، که من ترجمهش میکنم به خواست قدرت که در اون در همه عناصر در تاریخ و فرهنگ و همه چیز میبینه. و ماکیاولی هم تم اصلی کارش و وسوسه فکریش مسئله قدرته، قدرت البته در سیاست.
و اینا ممکنه با سعدی هم یه ارتباطی بتونن برقرار بکنن. سعدی هم به حال با پادشاهان خیلی نصیحت ها کرده که چگونه حکومتتون رو حفظ بکنید، چه کار بکنید.
بله، اونو پراگماتیزمی که سعدی توصیه میکنه به اضافه خب وجوه اخلاقی قضیه هم که قافل نیست ازش، ولی اچهار بین سعدی و ماکیاولی هم میتونه دیالوگی
برقرار. و آل احمد و ده خدا با هم چی دارم بگم؟
آل احمد و ده خدا، خب ده خدا منور الفکر بزرگ صدر مشروطیت و آل احمد پایان این تاریخه و بعد روشن فکر دچار بحران شده که بعد حتی مشروطیت رو نفی میکنه، و از این بابت به عنوان دو تا چهره ای که حالا میتونم متقابل و درگیر بشن با هم دیگه، که آقا ده خدا بگه که آقا ما این همه زحمت کشیدیم، این همه کار کردیم، این همه حالا تو آخرش رسیدی به اینجا، بعد اگر که از روزگار ما هم خبر داشته باشن دیگه دعواشون خجالت خیلی شادم آل احمد دیگه سکوت کنه و کوتاه بیاد،
احترام آقای ده خدا رو حفظ بکنه. من فکر کنم بحث بسیار جالبی خواهند کرد مهمانای شما. شما هم حتما خوشحالید که بعضی از کسانی که تأثیر گذاشتن بر زندگی شما در مهمونیتون هستند. امیدوارم به شما و مهمانانتون خوش بگذره. خیلی ممنونم آقای داریوش آشوری که در برنامه میزبان شرکت کردید.
بله، از جناب علی سپاسگزاری می‌کنم.
شعله فکر در قفس آتشین دست طبیعت گل جانب عاشق نگه تازه گل از این بیشتر کن مرد بیدن شد. سر کن.